نام او و با سلام. غزل 296 رو پیش رو داریم. این غزل رو تا بیت سوم به شرح و مقابله و بحث پرداختیم. طالع رو عرض کردیم، مدد دهد رو و مدد کند رو نیز به کف آوردن و گر بکشد زهی طرب و بکشد زهی شرف. درباره شرف و طرب و زهی نیز آنچرا که یافته بودیم به عرض گرامی شما رساندیم. از دیگر سوی در این برنامه عرض کنیم که طرب و شرف سجع متوازن است یا سجع همسو، سجعی که هم وزن هستند ولی هم روی نیستند، خود یه آرایه‌ای است. و از دیگر سوی کف و طرب نیز همین سجع متوازن است. طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من. میبینیم که طرف و واژه پایانی مصرع دوم از همین بیت که طرف باشد به گونه‌ای جناس با یکدیگر دارند. اگر چه میتواند سجع مترف نیز باشد، یعنی طرف و طرف زیرا هم وزن نیستند ولی هم روی هستند. از دیگر سوی می توانیم به این نوع آرایه جناس خطی بگوییم و بنامیم. و از دیگر سوی طرف در آغاز مصرع نخست و طرف که در پایان مصرع دوم آمده است به گونه‌ای نوعی آرایه، زیرا هم آوا نیستند هم شکلند، به گونه‌ای نوعی آرایه رد و صدر علل عجزند. از خم ابروی تو هم که عرض کردیم، از خم ابروی تو هم نزدیک 30 پشتوانه توام دارد، اما 12 دست نوشته از خم ابروی وی هم ضبط کرده. و گفتیم از خم ابروی توام این ضبط خب معلوم دوم شخص است و این با ابیات دیگر از نظر زمانی ناساز است، زیرا ابیات دیگر سوم شخصند، حالت سوم شخصی دارند، این بیت حالت دوم شخصی. بر این پایه مبتنی بر 12 دست نوشته خطی می توانیم این بیت را این گونه بخوانیم، برای اینکه این اختلاف زمانی به گونه ای ترمیم شود. از خم ابروی ویم، خب از خم ابروی ویم یا از خم ابروی تو هم یعنی چه؟ یعنی از خم ابروی تو مرا هیچ گشایشی حاصل نشد، یا از خم ابروی وی مرا هیچ، ببینید ویم یعنی وی مرا، تو هم یعنی تو مرا. پس این میم یا ام میتواند ضمیر متصل مفعولی باشد. از خم ابروی وی مرا، یا مرا از خم ابروی او هیچ گشایشی به دست نیامد. وح وح شبه جمله است، ولی هنگام حسرت و دریغ به کار می رود. دیگه مثل ذهنیست و زهی. و یعنی حسرتا، اندوها، دریغا. و که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف. این بیت به اندکی شرح نیاز دارد، زیرا فرصت نشد شرح این بیت را به پیشگاه شما گرامیان شنونده تقدیم کنیم. از خم ابروی وی مرا هیچ گشایش و فتوحی حاصل نشد. همینجا عرض کنم که هیچ گشایشی نشد. 8 دست نوشته کهن نقش گشایشی نشد ربط کرده. یا اگر نسخه های دیگر را نیز بر این بیفزاییم، نزدیک به 12 دست نوشته کهن در برابر هیچ نقش ثبت کرده. دوستان این رو لحاظ بفرمایند، زیرا بسیار به آن نیازمندی. اما نسخه هایی که از خم ابروی ویم ثبت کرده، نسخه های خطیش که عرض کردیم 12 دست نوشته است، خیلی هم نسخه های کهن ویم ضبط کردن، مثل نسخه های نوشته شده در سال 816، 818، 813. ببینید چقدر کهنه. اما دست نوشته های محدودی است و معدود. نسخه بادلیان، همچنین نسخه استاد نیساری، نسخه چاپی استاد نیساری و استاد قریب و روانشاد شاملو از خم ابروی ویم ضبط کردن. بقیه مصححان همه به اتفاق از خم ابروی توام ضبط کردند و به چاپ رساندند. حال که به اینجا رسیدیم و از نسخه های چاپی سخن به میان آورده ایم، اینجا نیز اشاره کنیم که کدام نسخه های چاپی در برابر هیچ گشایشی نشد، نقش گشایشی نشد ربط کردن. تنها 2 نسخه چاپی، روانشاد انجوی و استاد شاملو، نقش گشایشی نشد ربط کردن. بقیه به اتفاق هیچ گشایشی نشد. اما همینجا عرض کنم درست است که نزدیک به 12 دست نوشته خطی نقش در برابر هیچ ضبط کرده، اما و 2 نسخه چاپی نیز نقش ضبط کرده، اما از خم ابروی تو هم یا از خم ابروی وی هم نقش گشایشی نشد رو من نمی فهمم. یعنی معنای دقیقی ندارد. هیچ گشایشی نشد پیداست، هیچ فتوحی حاصل نشد. اگر گشایش رو به معنی اصطلاحی عرفانی آن که فتوح به معنی گشایش می گرفتند بینگاریم، پیداست. یا خود گشایش، هیچ فتوح و گشایشی حاصل نشد. اما نقش گشایشی نشد، نقش نشدن یعنی چه؟ گشایشی اگر می بود، نقش گشایشی به دست نیامد، نقش گشایشی حاصل نشد. یه چیزی می خواد، حاصل نشد. از خم ابروی تو هم نقش گشایشی به دست نیامد، حاصل نشد. آخه نقش گشایشی نشد یعنی چه؟ نسخه استاد انجوی رضوان خدا بر او باد و استاد شاملو از این منظر جای تأمل داره در این ضبط. اما هیچ گشایشی نشد پیداست. هیچ گشایشی کسی ندید، فتحی نشد، فتوحی حاصل نشد. و که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف. چه بیت بلند بالاییست، باید درباره این بیت توضیح عرض کنیم. از خم ابروی تو هم، از ابروی خمیده تو هیچ گشایشی حاصل نشد. و که در این خیال کج عمر عزیز تلف شد. خیال کج کدام است؟ اشاره به ابروست. خیال کج ابروی خمیده، ابرو خم ابرو، اینجا کج رو التفات داشته باشید تناسبش رو، اما خیال، خیال به معنی تصور هست، به معنی اندیشه کج هم میتواند باشد، اما خیال کج به گونه ای ایهام تدائی هم دارد که متاسفانه پاره ای از شارحان ایهام تبادر وضع کردند. ایهام تبادر نیازی نیست، ایهام تدائی که روانتر و زیباتر است. و حالا عرض می کنم خیلی از شارحان نوشتن که در این بیت ایهام تبادر دیده می شود. عرض می کنم ایهام تدائی یعنی تدائی می کند در ذهن فلان مسئله را، اما اگر بگیم ایهام تبادر، خب خیلی دور است، تدائی که روانتر است. خیال کج می تواند این تصویر منحنی ابروی را در ذهن نیز تدائی کند. از این منظر آرایه ایهام تدائی رو در این بیت به روشنی در می نگرید. به حال پاره گفتند ابروی او از نازکی چون خیال است. این معنی نمی تواند دقیق باشد، زیرا در روزگار خواجه ابروی نازک اعتباری نداشته. به همین خاطر ما دیده ایم و می دانیم ابرو رو وسمه می کشیدن که قطور به چشم و به نظر بیاد، و سخن شارحان این که گفتند خیال کج یعنی در واقع ابرویی که از نازکی به خیال می ماند سخن دقیقی نیست. اون وقت درباره آرایش وسمه چه می گویند؟ وسمه ابروهای نازک رو در واقع چند برابر جلوه می داده. اجازه بفرمایید برویم و به پیشگاه شما بار دیگر بار یابیم تا نکته بسیار مهمی رو درباره بیت چهارم به عرض گرامی شما خوبان برسانیم، یعنی درباره ابروی دوست کی شود دستکش خیال من. بیت چهارم، بیت چهارم بی تردید عنوان چندین و چند مقاله در جرائد فرهنگی است، شاید از 70 سال پیش تا کنون. ابروی دوست کی شود دست کش خیال من، کس نزدست از این کمان تیر مراد بر هدف. تقریبا تمام شارحان راه دقیقی رو در ذیل این بیت نپیمودند. عرض می کنم سخن دقیقی رو نفرمودند. نمی خواهم بگویم همه شارحان در واقع نتوانستند از عهده در ذیل این بیت بر بیان. عرض می کنم دقیق آنچرا که فرمودند نبوده است. مثل حضرت استاد دکتر عباس زریاب خویی در آینه جام و همچنین منابع دیگر که در جای خود بدان خواهیم توجه کرد. خواجه در جای دیگر می‌فرماید حافظ که سر زلف بوتان دست کشش بود، بس طرف حریفیست کش اکنون به سر افتاد. که عرض کردیم در جای خود این مصرع دوم جای تأمل دارد، ولی ما امروز بران سریم که در ذیل دست کش با شما عزیزان سخن بگویی. استاد زریاب خویی در آینه جام این گونه می‌فرمایند: ابتدا باید دست کش رو معنی کنیم. این کلمه در این بیت صفت مفعولیه نه صفت فاعلی، یعنی دستکش به معنی آن چیزیه که بران دست میکشند. زلف بتان دستکش حافظ بود، یعنی همواره دست حافظ بر زلف بتان کشیده میشد. از این قبیل بیت دیگر حافظ: ابروی دوست کی شود دست کش خیال من، کس نزدست از این کمان تیر مراد بر هدف. یعنی کی خیال من میتواند بر کمان ابروی یار دست بکشد، در حالی که کسی از این کمان تیر مراد بر هدف نزده است. کمان کسی دست کش دیگران بودن اصطلاحی بوده که در تاریخ وصاف آمده. کمانش چون چرخ فلک دست کش هیچ پهلوان نشد و کمان ستایشگریش دست کش زبانها شد. اما دست کش به صورت صفت فاعلی نیز به کار رفته است. دست کش کس نیم از بحر گنج، دست کشی میخورم از دست رنج. اینجا یادمون باشه که دست کش به معنای نوعی شیرینی هست. دست کشی میخورم یعنی یه نوع دست کشی از دست رنج خود میخورم، که مصرع اول صفت فاعلیه در اون بیتی که خواندیم. اما در این بیت پایگه عشق نما کرده ایم، دست کش عشق نما خورده ایم. اینجا دست کش صفت مفعولیه، یعنی آنچه عشق بران دست کشیده است یا آن را با دست خود، که بی تردید این سخن خطایی است. بی تردید و تأمل دست کش عشق نما خورده ایم، یعنی اون نوع شیرینی که عشق پخته است صفت مفعولی است، یعنی آنچه عشق بران دست کشیده یا آن را با دست خود کشیده است. یعنی چه؟ در صفحه 186 تا 187 در واقع شرحش آمده است. و اما دکتر هروی نیز در این ذیل این گونه می فرماید: روانشون شاد. دست کش کسی است که دست نابینایان رو بگیرد و آنها رو هدایت کند. به راستی این طور نیست. حال عرض خواهم کرد چرا. اینکه عرض می کنم شارحان حرف دقیقی نزده اند نه به معنای هادی و هدایتگر است، نه به معنای کسی است که دست نابینایان رو میگیرد، نه اساساً صفت مفعولی و فاعلی است. در این بیت دست کم چیز دیگری است که به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت. آقای استاد زنور عزیز در کتاب جستجوی حافظ مینویسند که دست کش راهبر و هدایت کننده و ارشاد کننده است که نابینایان رو این سوی آن سوی میبرد. به راستی این طور نیست. دست کم باید گفت شاید این معنی در جای دیگری روشن باشد و معنی درستی داشته باشد. در هر صورت صاحب شرح کلک خیال انگیز این واژه رو این گونه معنی میکنه، یعنی چیزی که به آن دست بکشند که نشان در اختیار داشتن و به بازی گرفتن آن چیز است، و به همین تعبیر کسی رو که دست نابینایی رو بگیرد و اینها نیست، یا به معنی ملعبه و بازیچه نیست. بدتر از همه این که در این ذیل بگوییم که زلف بتان دست کش حافظ بود، یعنی همواره دست حافظ بر زلف بتان کشیده می شد، که براستی حرف دقیقی نیست یا ابروی دوست کی شود دستکش خیال من، یعنی کی خیال من میتواند بر کمان ابروی یار دست بکشد. اما اجازه بفرمایید واژه دستکش و یا دستخوش رو به گونه‌ای در شاهنامه جستجو کنی. به پوشی در و بیامد چو شیر، همان باره دست کش را به زیر. و یا چو بیدار شد رستم از خواب خوش، به کار آمدش باره دست کش. و یا نشست از بر باره دست کش، بیامد بر خسرو شیر فش. واژه دست کش رو در تقریبا این ابیاتی که خواندم به این معنا میتوان به روشنی دریافت، به معنی دست آموز، رام، مطیع و همچنین فرمانبر و امثال این واژگان. اما بیتی از جمال الدین عبدالرزاق: ای دست کش تو این مقرنس، وی دست خش تو این مقوس. که با این واژگان و ابیات به روشنی در میابیم که دست کش و یا واژه‌ای دست خش که به تفصیل در این بار سخن خواهیم گفت، به معنی رام و دستاموز و فرمانبر و مطیع و معانی دیگر نیز دارد که در جای خود باید بدان رسید. در نتیجه ابروی دوست کی شود دست کش خیال من، کس نزدست از این کمان تیر مراد بر هدف. و اما یکی از آیین‌هایی که پیش از این مرسوم بوده، آیین کمان کشیدن برای دستیابی به محبوب بوده، نه چنان که شارحان گفتند برای کمان کشی و دست کشیدن و یا کمان پهلوانان رو کشیدند. اینجا به آیین خواستگاری توجه دارد که فردا به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت. تا فردا وقت خوش. حالا اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، گر بکشد زهی طرب و بکشد زهی شرف. طالع اگر مدد کند دامنش آورم به کف، گر بکشم زهی طرب و بکشد زهی شرف. طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من، گر چه سخن همی برد قصه من به هر طرف. از خم ابروی ویم هیچ گشایشی نشد، به که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف. ابروی دوست کی شود دست کش خیال من، کس نزدست از این کمان تیر مراد بر هدف. چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. من به خیال زاهدی گوش نشین و طرفه آنک مقبچه‌ای زهر طرف، ره زندم به چنگ و دف. بی خبرند زاهدان نقش بخوان، ولا تقل مست ریاست محتسب، باده بده ولا تخف. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می خورد، پاردمش دراز بادان حیوان خوش علف. من به کدام خوشدلی می خورم و طرب کنم، که از پس و پیش خاطرم لشکر غم کشیده صف. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان عشق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف.